بسم الله الرحمن الرحیم. در تخارج فقه استاد مرفی کتاب الحج عهد تروک احرام جلسه 858 شنبه مورخ 18/9/96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع سوم این است که آیا حکم حرمت برای مطلق چیزی است که روی پا رو می پوشاند، که جمعی از فقها این نگاه رو دارند. شما در مناسک ها ببینید خیلی ها می نویسن پوشندن روی پا بر محرم حرام است. آیا موضوع حرمت اینه یا موضوع حرمت پوشیدن کفش و جوراب است، نه مطلق چیزی که روی پا رو بپوشان؟ که بنابراین احتمال اگر لنگ کسی بلند بود حوله احرامش و روی پا رو پوشون، یا در حال خواب پتو کشید روی پاش، یا آفتاب برای پوست پاش ضرر داره، مثلا یک ورقی رو یک پارچه‌ای رو گرفت رو پاش چسب زد، کل رو پا رو با یک پارچه پوشون، اگه حرمت اختصاص به کفش و جوراب داشته باشه شامل این موارد نمیشه. قیل به تعمیم، زیرا حمل کردن خف و جوراب رو بر ذکر مثال، گفتن این که در روایت گفته شده محرم کفش نبوشه جوراب نپوشه و اگر ضرورت داشت یه شکافی رو جوراب ایجاد کنه یا رو کفش ایجاد کنه، معلوم میشه موضوع پوشندن روی پاس بر مهره خف و جوراب از باب مثاله. عرضمون این است که روایات شق الخف و الجورب اگه در حال ضرورت باشه بررسی میکنیم ببینیم سندن درسته یا نه، که قبول نداریم درست بودن سندش. لکن این ادعا که ذکر خف و جوراب از باب مثال است، حالا ظن بی‌معنا ممکنه داشته باشی، ولی این که مفید اطمینان نیست که. ظاهر روایات میگه محرم جوراب نپوشه، کفش نپوشه. اخذ یک عنوان در موضوع ظهور داره در دخالت او در موضوع. این که خف و جوراب رو حمل بر مثالیت کنی، بگی موضوع پوشاندن زهر القدم است، این قرینه اطمینانیه برش نداری. لذا به نظر ما موضوع این حکم خاص است، ما یه عنوان کلی نداریم. شاید این هیئت احاطه به این جهت مجموع اشتخالت داشته باشه، خب او رو میرسیم روایت ضعیف اونو که میذاریم کنار هیچ. خب نه اصلا احتمال این که آقا به خاطر تواضع گفتن دنبایی بپوش، شعصن غبرا حق نداری جورابم بپوشی، اما اگر روی پاشو یه پارچه گذاشت چسب زد اینم مشکل داره؟ خب برای چی؟ نه تزیین که تزیین حرامه، تزیین که میشه تزیین حرامه، عنوان تزیین حرامه میرسیم بهش. ولی اگر اصلا احتمال میده خیلی به پوستش نمیدونم مقید است و کرم آنچنانی ضد آفتاب برای صورتش میزنه و دستاش میزنه، پاشم میخواد آفتاب داغ عربستان آسیب نزنه، میگه دو تا پارچه رو پا کسب میزنه چیب داره. روایت میگه خب با جورا، شما میگید مایت تو رو زهر القدم، این از کجا استفاده میکنید این رو؟ اگه اون روایات شق باز چیز ممکن بود، اونم تازه نه، اگه اونا سندش درست بود ممکن بود، اونم که سند درست نیست تازه اونم در حد امکان بود. لذا ظن بی معنا داریم بله، ولی مفید اطمینان نیست. وقتی مفید اطمینان نبود از موضوعیت خف و جوراب نمیتونیم رفعیت کنیم، یه قاعده کلی ازش استخراج کنیم. نتیجه این که به نظر ما حکم اختصاص داره به این دو مورد و تعمیم در مسئله معنا نداره، لذا نباید گفت مثلا ششمین حرام، هفتمین حرام، هشتمین حرام از محرمات احرام پوشیدن روی پاس. نه خیر، حرام ششم هفتم پوشیدن کفش و جوراب است، نه مطلق مایستر و زهر القدم. این فرع سوم. فرع چهارم این است که روایات رو قبلا خوندیم، اگر مزتر شد به پوشیدن کفش یا جوراب در حال استرار جایزه، روایات هم این رو تصریح داشت. آیا واجب است در حال استرار اگر کفش می پوشه روی کفش رو برش بده مثلا به جوری که قسمتی از ظاهر پا دیده بشه، یا جوراب رو همچنین، یا واجب نیست. برخی از علما فتوا به وجوب دادن. حضرت امام در تحریر احلت وجوبی دارن، مستند این حکم دو روایت هست، اینا رو بررسی کنیم. روایت اول باب 51 از تروک احرام، حدیث 3 عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين، قال عليه السلام له ان يلبس الخفين ان اضطر الى ذلك وليشقه عن ظهر القدم. دلالت حدیث تمام است، کسی که نعلیناش حلکت از بین رفته، زیر دست و پا آمده، نعلین نداره، نمیتونم نعلین پیدا کنه، اونجا امام فرمودن اگه مستره خفین بپوشه، ولیشقه عن ظهر القدم، باید ظهر القدم رو شقی درش ایجاد کنه، یه جوری که مثلا یه شکافی درش ایجاد کنه که قسمتی از ظهر القدم دیده بشه. صیغه امرم ظهور در وجود داره. انما الکلام در سند این روایت است که علی ابن ابی حمزه بطائنی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. ما در مباحث خمس شاید 10، 12، 13، 14 سال قبل علی ابن ابی حمزه رو بررسی کردیم، راوی که چند صد روایت از او در کتب اربعه وجود داره. قول به تفصیل رو انتخاب کردیم که روایات قبل از واقفی شدنش معتبر است، روایاتی که نقل کرده بعد از واقفی شدن معتبر نیست، و بسیاری از روایات علی ابن ابی حمزه قابل تشخیص نیست. ما قرینه نداریم که قبل الوقف نقل کرده است، لذا چند روایات او از گردونه اعتبار خارج میشه. بعضی از اعلام چه در نجف چه در قوم در این آونه اخیر تلاش کردند وساقت علی ابن ابی حمزه رو مطلقا اثبات کنند حتی بعد الوقت. خب از اون زمان که ما این بحث رو داشتیم حرفای جدیدی هم مطرح شده، گفته شده، لذا می طلبه که به این مطالب جدیدم بپردازیم، ببینیم چه نتیجه‌ای میتونیم بگیریم. چند صد روایت استقصا ندارم، ولی باید بیش از 400 روایت از حدودم بیشتر از اینا در کتب اربعه و در سایر کتبم زیاده، یک ثمره مهمی داره، ثمره فقهی داره، ثمره تفسیری داره، روایات تفسیریه از علی ابن ابی حمزه زیاده، یه تفسیر قرآن داشته او، تفسیر قرآنی که خیلی روایات بوده و خیلی در خیلی از صور میبینیم علی ابن ابی حمزه روایت داره. بالاخره اگر بشه اعتبارش رو ثابت کرد ولو بعد الوقف، خیلی خب نتیجه خواهد داد در زمینه های مختلف. از حرفایی که گفته شده اشاره کنیم اینجا تا بعد ببینیم اون حرفای گذشته هم بعد دوستان آماده کنن، اینا زمینه کنن و هم ببینیم که به چه نتیجه میتونیم از او دست برداریم یا نه همچنان باید همون حرف گذشته رو گفت. لذا یکم اینجا معطل بشیم ثمره داره، واقعا لازمم هستش. عرض میکنیم که دو طریق برای توثیق علی ابن ابی حمزه بطائنی گفته شده است، که حالا در جهاتش دیگه تازه است. طریق دوم که حتما تازه است، طریق اولم در جهاتش یه نگاهایش جدیده، قبلا ما اینجور بحث نکردیم چون ندیده بودیم این حرفا. اما طریق اول شش نکته رو ذمیمه کردن و وثاقت علی ابن ابی حمزه بطائنی رو مطلقا ولو بعد الوقف نتیجه گرفتن، که در مجموع این شش نکته رو خودتون به دو قسم تقسیم کنیم. دو تا محور داره، یه محور قرائن وثاقت علی ابن ابی حمزه جمع میشه، محور دوم ادله تضعیف او نقد میشه، نتیجه میگیرن وثاقت رو ولو بعد الوقفش، که این نظریه زنده ایست گفتم، هم بعضی از اعلام نجف هم بعضی از اعلام قم به این نظریه معتقد. نکته اول گفته می شود می دانیم که نفس واقفی بودن یک نفر و عدم قبول امامت بعضی از ائمه، که حالا اصطلاح واقفی یعنی امامت امام هشتم را قبول ندارن، نفس واقفی بودن به وثاقت ضرر نمیزن. ما افرادی داریم واقفی هستند معذالک تسالم اصحاب است در وثاقت اونها، مثل سماعت ابن مهران، مثل فضل ابن یونس، منصور ابن یونس، حنان ابن سدی، عثمان ابن عیسی و امثال اینا واقفی هست، معذالک تسالم رجالیون اینا ثقه است، دروغ نمیگه. این یک نکته. حالا پس رو واقفی بودن علی ابن ابی حمزه خیلی زوم نکنید، خیلی نگید آقا واقفی، خب واقفی باشه، مگه ما واقفی سره نداریم؟ خیلی داریم واقفی. معذره که تسالم رجالیونه که این واقفی سره است، دروغ نمیگه. یک نکته. نکته دوم، مشایخ ثلاثه ابن ابی عمر، صفوان و بزنتی از علی ابن ابی حمزه بصائنی روایت نقل میکنن، کسانی که لا یروون الا عن ثقته، اینا جز از ثقه حدیث نقل نمیکنن. اینم نکته دوم. نکته سوم که خیلی مهمه، بعضی خیلی روی نکته مانور میدن و تأکید میکنن، مرحوم شیخ در عده تعبیر میکنن طائفه عمل کردن به روایات عده ای از افراد و این عمل طائفه بر اساس وثاقت اوناست. یه وقت طائفه عمل میکنن قرینه بر صدق دارن، یعنی خودش دروغگوست ولی خب قرینه بر صدق روایاتش داریم، این روایاتش راست نقل، این نیست عملت طائفه. شیخ در عده می فرماید طائفه به روایات این چند نفر عمل کرده و جهت عمل هم این است که اینا رو موثوق به می دانستن، اینا رو ثقه می دانستن. اگر چه اینا مخطئ بودن در عقیده شون ولی موثوق به هم، از جمله این افراد علی ابن ابی حمزه بطائنی است. اصلا بعضی که رو همین نکته از متأخری علام و نقل میگن آقایی اجماع علمای شیعه است بر این که ادعای اجماع شیخ طوسی است که علمای شیعه قائل به وثاقت علی ابن ابی حمزه هستن. دیگه چی از این بالاتر چی میخوایی؟ چون مسئله رو تمام میکنه. اینم نکته سوم. نکته چهارم، سکوت ابن غزائری در طعن بر علی ابن ابی حمزه و تضعیف او. ابن غزائری پسر علی ابن حمزه رو تضعیف میکنه، حسن ابن علی ابن حمزه، اونم از واقفیهای خیلی مهم بوده در زمان خودش، راه پدرش رفته است. ابن غزائری او رو تضعیف میکنه ولی نسبت به علی ابن ابی حمزه سکوت میکنه، بلکه میگن یه عبارتی داره و ابوها اوثق من، حسن ابن علی ابن ابی حمزه رو که میاره میگه ابوها اوثق من، باباش از او بهتره، نگفته باباش ضعیفه. ابن غزائری در قدح بی رحم است، رحم نمی کنه به کسی. بله، حالا می رسیم تحلیلش می کنیم بعد. اوسق من نیچه، اوسق من میگن فلانی شراب خور زنباره است چه اینه، ولی باباش از او بهتر. اوسق من معناش نه، باباش از او بهتر، حالا این میشه علامت گرفت که سکوت کرده ابن غزائری، یعنی در نسبت سنجی بین دو تا سوء میگه یکی اسوه یکی سوءش کمتره، همین رو میگن سکوت کرده ابن غزائری، با اینکه تعبیر به لعن ملعون میکنه ازشو که حالا میگیم، حالا تحلیل میکنیم، حالا فعلا نقل کنیم نکته ایره که آیان گفتن. این چهار نکته که اماره وساقت علی ابن ابی حمزه است، بعد گفتن در نکته پنجم در مقابل این امارات وساقت دو اماره ضعف برای علی ابن ابی حمزه شمرده شده است. این دو اماره رو نقل میکنن و نقد میکنن، میگن درست نیست. خب اینا رو کنار هم بذاریم، نتیجه میگیریم پس علی ابن ابی حمزه سقطون دیگه. حالا اون دو اماره رو امروز چند دقیقه اجازه بدید نکته ای رو من عرض کنم، ادامه بحث باشه برای فردا انشاءالله. خب موضوعی که خیلی در عالم سیاست سر و صدا به پا کرده، انتقال سفارت امریکا به قدس شریف، اعلام انتقال سفارت امریکا به قدس شریف و اعلام این که بیت المقدس پایتخت رژیم صهیونیستی است از سوی رئیس جمهور امریکا. عرض میکنم که یک روزنامه نگار اروپایی وقتی ترامپ رأی آورد یه تعبیر خوبی کرد، به نظرم خوب حد زده بود، گفت یه گاو وحشی رو در یه چینی فروشی رها کردن. مردم امریکا با رأیشون به ترامپ یه گاو وحشی رو در یک چینی فروشی رها کردن، یک حرکت میکنه یه شاخ میزنه همه چی رو به هم میریزه. بالاخره به نظرم توصیف خوبیه، یعنی عمل کردش در مجموع عمل کرداش نشون میده که او بنده خدا خوب فهمیده واقعا که وضعیت چگونه است. چرا؟ حالا حرکت های دیگش بمانه در گذشته، شما ببینید شاید سال 1995 یعنی الان 22 سال قبل کنگره امریکا تصویب کرد که باید سفارت امریکا منتقل بشه به بیت المقدس، چون عواقب سنگینش رو میدانست یه تعلقه زد، گفت ولی رئیس جمهور امریکا برای این اعلام انتقال 6 ماه فرصت داره، میتونه 6 ماه این مسئله رو معطل کنه. 22 ساله داره میگذره، مطلق رؤسای جمهور امریکا از هر جناهی که بودن وقتی با حاکمیت رسیدن هر 6 ماه به 6 ماه حکم و تأخیر انداختن، میگفتن آقا فضا برای این کار نیست، الان کنگره به ما اجازه داده 6 ماه تأخیر، شش ماه اینا تأخیر انداختن تا نوبت بیا آرسیده. اون مجموعه اونا میفهمیدن که این مسئله یعنی آتش انداختن در انبار باروت در خاورمیانه، دیگرانشون میفهمیدن. ولی حالا این همون تعبیر روزنامه‌نگار اروپایی است که دیگه گاو وحشی نمیفهمه که داره چی کار میکنه. بالاخره زود تحریک میشه از سوی دیگران و صهیونیست ها. من خودم اعتقادم اینه صهیونیست ها هم دنبال یک پیروزی بودن برای خودشون از روانی به خاطر ضربه های سنگینی که خوردن، ضربه های سنگینی که در منطقه خوردن. این که رهبری تعبیر فرمودن که این عجز این هاست که دست به این کار زدن، نکته درستیه واقعا، عجز اون هاست. شما ببینید رژیم صهیونیستی و ارتجاع عرب و امریکا در این آبنه اخیره چه شکستایی رو در منطقه دیدن، چاره‌ای برای بازسازی روحیشون ظاهراً جز همین نکته نداشتن که اونم علاقه به شیعه اشاره میکنن. شکست سنگین نظامی گروه داعش، گروه داعش غایت و آمال سهاینه بود، یعنی نهایت آرزوشون این بود که با عنوان اسلام خواهی، و جالب اینه که یه وقتی تحلیل خواهم کرد براتون که گروه داعش یک ریشه فکریش اینه، میگه که ما درست آمریکا و صهیونیستا کافرن، حکام کشورهای اسلامی هم کافرن و ما کافر قریب داریم و کافر بعید داریم. قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه. اینا عبدالله عزام نویسندگان معروف تئوریسین‌های فکری تکفیری ها و سلفیه اینا رو تصریح دارن تو نوشته هاشون، میگن تا وقتی که کافر و مشرک قریب وجود داره ما نباید به مشرک بعید بپردازیم. یعنی صهیونیست ها شما راحت باشید، آمریکایی ها شما راحت باشید، ما تا وقتی تو سرزمین های اسلامی باید بکشیم، چون همه رو دارالکفر میدونن اونا، تا اینجا باید بکشیم و نابود کنیم و از بین ببریم و تفرقه ایجاد کنیم، نوبت به صهیونیست ها نمیرسه. تحلیلگران اونا میدونن بزرگترین فرصت براشون داعش بوده، اگه نگیم خودشون به وجود آوردن که آوردن. خب اونا آرامش کامل داشتن، داعش میاد سوریه رو تجزیه میکنه، عراق رو تجزیه میکنه، وضعیتی تو منطقه ایجاد میکنه، واویلا برای مسلمان ها تا به ما برسن، بعد دیگه از بین رفتن، تو دشمن غریب فعلا اینا رو بکشن. شکست نظامی داعش کمرشون شکست، دیدن نه داره یک وجهه و جبهه زنده میشه که تمام دشمن رو صهیونیست ها میدونه. این تحلیل دشمن غریب و بعید رو، کافر غریب و بعید رو قبول نداره. اونایی که این تحلیل رو داشتن شکست خورد. نکته دوم، شکست سنگین ارتجاع عرب در یمن. قصه عادی نیست، اونم خیلی وقت میخواد. برای یمن طراحی کرده بودن ضربه از برون رو، محاصره کردن، کشتن این مردم قحطی زده رو که بتونن سلطه بر اینجا پیدا کنن. از برون نشد، طراحی کردن ضربه از درون رو. وقت ضربه از درون به نظرشون ضربه کارستان بود و اگه میشد همین بود. علی عبدالله صالح به تعبیر، من خودم ندیدم، ولی یکی از بزرگان یمن که الان اینجاست و اتفاقا زمان علی عبدالله صالح ایشون رئیس، عرض کنم که همه جبهه های قبائل یمن بوده، هر وقت هم مسافرت میرفت علی عبدالله صالح با اون میرفت، از بزرگان زیدیه است. پریروزا که من باش گفتگو میکردم میگفت که عبدالباری عطوان نویسنده و سیاست نویسنده و روزنامه‌نگار معروف جهان عرب، تحلیل‌های دقیقی هم داره، گفته بود که ادها رؤساء جمهور البلاد العربی علی عبدالله صالح، تو زرنگترین رئیس جمهور کشورهای عربی علی عبدالله صالح. علی عبدالله صالح چون سعودی ها موجب سقوطش شدن، میخواست انتقام بگیر، آمد کنار انصار الله قرار گرفت. بعدن طراحی کردن توسط امارات با قدرتی که داره، لشکری داره، نفوذ نظامی که داره، بر علیه انصار الله قیام کنه، وضعیت تموم بشه، باش ساختن. و خدا رو ببینید، رئیس ستاد ارتش امارات اومد لب مرز، بهش گفت بیا با یک هیئتی استقبال کنیم ازت. اینم حرکت کرد، طراحی قبلی بودن بود تو دامه 20 تا پا برهنه حوثی افتاد و یادمی که یک لشکر قوی فرودگاه هلیکوپتر برای خودش داشت، هیچی، خودش و مغزای متفکرش هیچی، با 4 تا الله اکبر و الموت لامریکا و 4 تا گلوله تموم شدن. یعنی ارتجاع عرب کمرش شکست واقعا و کمر صهیونیست ها شکست. خب عملا صهیونیست ها طراحی کردن با هماهنگی با ارتجاع عرب این گاو وحشی رو تحریک کردن که این کار رو بکن. فکر کردن و فکر میکنن یه پیروزیه براشون. ابدا اینجوری نیست. اتفاقا عدو سبب خیر شود اگر خدا خواهد. یکی از مصادیقش اینه، دوباره عطف توجه همه مسلمانای دنیا میشه به قضیه فلسطین. شاید خیلی از اختلافات هم داری به این کنار بره، انتفاضه چهارم شروع خواهد شد، نه انتفاضه داخل قدس و سرزمین های اشغالی. این دفعه یک انتفاضه بین المللی خواهد بود که بوادر امر هم عرض کنم به حضور شما که نشون میده که هست. خب این حرکت قطعا محکومه، امت اسلامی قیام های خوبی کردن، طبیعی این قیام ها ادامه داره و انشالله یک حرکت جدیدی برای نابود شدن، سوختن دشمنان اسلام، صهیونیست های غدار در این آتشی است که برافروختن. ما این حرکت رو محکوم میکنیم و انشالله امیدواریم که این قیام امت اسلامی آثار و برکات خوبی داشته باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.